بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 285 سطر چهارم استاد مروی جلسه 127 مورخه 6/7/77
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاة ترغم و انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم لا يخفى حسن اسناد النقض و هو ضد الابرام الى اليقین ولو كان متعلقا بما ليس فيه اقتضاء البقاء والاستمرار لما يتخيل فيه من الاستحكام بخلاف الظن. عرض شد که مرحوم آخوند از صحیحه زراره استفاده کردند حجیت استصحاب رو مطلقا. گفتیم در رابطه با این روایت سه تفصیل تفسیر دیگر هم وجود داره. تفسیر اول از این سه تفسیر از برخی از اخباریین بود، ذکر شد و رد شد. تفسیر دومی که از این روایت شده است تفسیر محقق خونساری و شیخ انصاری است. این تفسیر رو هم مرحوم آخوند نقل میکنن و رد مینمایند. قبل از بیان این تفسیر از روایت دو مقدمه رو اشاره میکنیم. مقدمه اول، شیئی که ما در او شک داریم و میخوایم او رو استصحاب کنیم، بر دو قسمت. عبارتاً این شیء ذاتاً و به خودی خود اقتضاء دوام و استمرار داره، زمان وجودیش محدود نیست. شک ما در این است که آیا رافعی آمده این شیء را رفع کند یا نه، مثل ملکیت مثلا. شما که مالک این کتاب شدید دیگه این ملکیت مستمره، محدود نیست، مگر این که خودتون او رو بفروشید یا حاکم شهر مصادرش کنه. اینجا رو علما اسمشو میگن شک در رافع. دیروز کتاب ملک شما بود، شک داریم رافعی آمد ملکیت رو از شما برداره و از شما بگیره یا نه. اینجا رو میگن شک در رافع. تارتن شیئی که در او شک داریم ذاتن اقتضای بقا و استمرار نداره، زمان وجودیش محدود است، مثل اجاره و ازدواج موقت که از اول وجودش محدوده. اقتضاء دوام نداره. اگه در این مورد انسان شک کرد، زید شک کرد که فلان خانم هنوز در ازدواج موقت است یا نه، اینجا رو علما میگن شک در مقتضی. این یه مقدمه. مقدمه دوم در معانی بیان علوم بلاغت خوانده ایم که اگر در جایی معنای حقیقی یک لفظ متعذر باشه و این لفظ چند تا معنای مجازی داشته باشه، لفظ رو حمل می کنیم به اقرب المجازات، یعنی به اون معنای مجازی که نزدیکتر به معنای حقیقی است و با او مناسبت بیشتری دارد. خب اینم مقدمه دوم تمام شد. حالا اصل مطلب، شیخ انصاری و محقق خونساری فرمودند این روایت لا تنقض الیقین بالشک دلالت میکنه در این که استصحاب در شک در رافع حجت است، ولی در شک در مقتضی استصحاب حجت نمی باشد. دو دلیل بر این مدعاشون اقامه نموده است. هر دو دلیل رو مرحوم آخوند نقل می کنن و رد می کنن. اما دلیل اول شیخ انصاری، مرحوم شیخ فرموده است کلمه نقض لاتنقض، این کلمه نقض یه معنای حقیقی داره. معنای حقیقی این کلمه این است که نقض یعنی شکستن و منهدم کردن شیئی که دو تا رکن داره، یک این شیء در خارج هیئت اتصالیه داره، شکل و قالب مخصوص داره. رکن دوم این شیء دارای ثبات و بقا هست. مثلا یک کوزه، یک گلدان، یک بشقاب چینی رو انسان به زمین بزنه او رو بشکنه، این میشه نقض. در باب استصحاب و در این روایت شیخ انصاری میفرمایند نقض به معنای حقیقی استعمال نشده، چون این اشیایی رو که ما معمولا استصحاب می کنیم متیقن ما مستذهب ما در خارج هیئت اتصالیه نداره، اصلا وجود خارجی نداره. طهارت در خارج محسوس نیست که هیئت اتصالیه داشته باشه. عدالت زید وجود حسی نداره تا در خارج هیئت اتصالیه داشته باشه. پس بنابراین معنای حقیقی اینجا متعذر است، مجبوریم نقض رو به معنای مجازی بگیریم. رکن دوم رو نه، رکن اول رو نداره، یعنی در خارج هیئت اتصالیه نداره. رکن دوم رو ممکنه داشته باشه که بعضی موارد داره، ولی رکن اول رو نداره. معمولا اینا در خارج نیستن تا اینکه هیئت اتصالیه داشته باشه، وجود خارجی نداره. رکن اول رو نداشت دیگه وجود نداره. نه نه نه، نقل اصطلاحا در علم لغت تتبع کردن به کار در این معنا میره، در این مواردی که شی در خارج محسوسه، هیئت اتصالیه داره، ثبات و بقا و دوام داره. لذا مثلا شما به کتب لغت مراجعه کنید، نقل در رابطه با بنا به کار میره، نقض البنا ای حدثه. خوبم دقت کنید که عبارت مرحوم شیخ انصاری هم تو رسائل مجمله، شاید نصف صفحه رسائل بحثه، ولی یه مقدار مجمله، در اینجا هم یکم این مجمله، خوب توضیح بدیم تا کاملا روشن بشه. پس در اینجا مجبوریم نقض رو به معنای مجازی بگیریم. دو تا معنای مجازی در اینجا فرض میشه. یک معنا مجاز بعید است و یک معنا مجاز قریب است. مجاز بعید اینه که ما بگیم نقض یعنی شکستن شیء که هر دو رکن رو نداشته باشه، نه در خارج هیئت اتصالیه داشته باشه و نه ثبات و بقا داشته باشه، مثل همون ازدواج موقت. اگه نقض رو به این معنا گرفتیم که مجاز بعیده، میتونیم بگیم امام در این روایت می‌فرمایند شیئی رو که یقین بهش داری نقضش نکن، ولو اون شیء مثل ازدواج موقت باشه که نه هیئت اتصالیه داره نه ثبات و بقا داره. بنابراین بیان در شک در مقتضی هم استصحاب جاری است، ولی معنای دوم که مجاز قریب به معنای حقیقی است این است که بگوییم نقض یعنی رفع شیئی که یه رکن رو نداره، هیئت اتصالیه نداره ولی ثبات و بقا داره در عالم خودش، مثل ملکیت. ملکیت هیئت اتصالیه نداره ولی ثبات و بقا داره. این معنا به معنای حقیقی نزدیکتره، چون ثبات و بقا داره در عالم خودش. پس روایت رو، یعنی کلمه نقض رو در روایت حمل میکنیم به این معنا میگیم امام فرمودن نقض نکن متیقنی را که ثبات و بقا دارد، مثل ملکیت. پس بنابراین استصحاب فقط در اموری جاری است که ثبات و بقا دارد ذاتن و شک ما در رافع است. این دلیل اول شیخ انصاری. حالا ولو اینا دار طولم کشید، ولی چند دقیقه جواب مرحوم آخوندم مجبوریم بگیم که دیگه بعد عبارت رو یک بار بخونیم. مرحوم آخوند این بیان شیخ انصاری رو رد می کنند، می فرمایند شما از ابتدا نقض رو اسناد دادید به اون متیقن، بعد گفتید اون متیقن تارتن ثبات و بقا داره تارتن نداره. این خلاف ظاهر روایته. روایت نقض رو به یقین اسناد میده، میگه یقین تو نقض نکن، لا تنقض الیقین. و یقین یه صفتیست که ذاتن دارای بقا و استحکام است در مقابل ظن و شک. شک یعنی احتمال 50%، 50% متزلزله. ظن یعنی مثلا احتمال 80%، 20% درش تزلزله. ولی یقین یعنی 100%، یعنی مستحکم و با دوامه. پس امام می‌فرماید یقینی رو که داشته نقض نکن. حالا این یقین متعلقش هرچی باشه، میخواد تعلق بگیره به ملکیت که او هم ثبات و بقا داره، میخواد تعلق بگیره به ازدواج موقت که اقتضاء بقا نداره. روایت مطلق است، میگه یقین تو نقض نکن. دقت کنید، شاهد بر این که نقض به یقین تعلق میگیره مطلقا، نه به متعلق یقین، این دوتا مثال عرفی است. مثال اول، شما در خارج از سنگ چیزی سختر ندارید، مرحوم آخون می فرماین بسیار عبارت رکیک است که ما نقض رو به حجر نسبت بدیم، بگیم نقضت الحجر من مکانه، و از آن طرف نقض رو به یقین نسبت میدیم در جایی که شک در مقتضی است. عبارت بسیار رساست. مثالش، نیم ساعت قبل چراغ در اتاق روشن بوده، الان شک داریم آیا نفت این چراغ زیاد بوده تا اقتضای بقا داشته باشه، یا مقتضی محدود بوده، نفت کم بوده، چراغ خاموش شده. اینجا ما نقض رو به یقین نسبت میدیم. عبارت هم خیلی رساست، میگیم اون تقض الیقین و اشتعال سراج، یقین به روشن بودن چراغ شکسته شد. پس نتیجه این که کلمه نقض به یقین نسبت داده شده، متعلقش هرچی باشه، شک در رافع باشه یا شک در مقتضی باشه. بعد هم اضافه می کنن چنانچه در آیات و روایات داریم نقض به عهد و بیعت نسبت داده شده، به متعلقشونم هیچ توجهی نشده است. فعلیه روایت مطلق است، میگه یقین تو نقض نکن، چه شک که در مقتضی باشه یا شک که در رافع بوده باشه. این دلیل اول مرحوم شیخو پاسخ از این دلیل که مبسوط و مفصلم بود، مجبور بودیم همه رو یک بار توضیح بدیم که مطلب به هم پیوسته بود. عبارت رو دقت کنید، ثم لا یخفا حسن و اسناد نقض. ابتدا مرحوم آخون در حقیقت مدعای خودشونه بیان میکنه که نقض به یقین نسبت داده شده، متعلق یقین هرچی باشه، چه بقا و استمرار داشته باشه چه نداشته باشه، شواهدشون هم ذکر میکنن. بعد میگن و از این مطلب واضح شد که اون کلامی که شیخ انصاری دارن باطله. ثم لا یخفا حسن و اسناد نقض، مخفی نماند که حسن و نیکوس اسناد بدیم نقض را، که اون نقض ضد ابرام و استحکام است. نقض رو اسناد بدیم به خود یقین، لا تنقض الیقین، این حسن است، مشکلی نداره. ولو کان متعلقا بما لیس فیه استمرار، ولو این یقین تعلق گرفته باشد به ازدواج موقتی که در او اقتضای بقا و استمرار نمی باشد،
ولی صحیح مولا بگه لا تنقض الیقین، این یقین تو نقض نکن، یقین متعلق هر چی باشه. چرا؟ مگه خود یقین استحکام داره، ثبات و بقا داره؟ بله. لما یتخیل فیه من الاستحکام، به خاطر اون چرا که خیال می شود، اون متیقن خیال میکنه در یقین خودش از استحکام و ثبات، به خلاف ظن و شک که از خارج گفتیم ظن استحکام نداره، 20% احتمال خلاف داره، ولی یقین استحکام داره. به خلاف ظن، فانه یظن انه لیس، اون ظن گمان برده می شود که اون ظن لیس فیه، نمی باشد در اون ظن ابرام و استحکام. و این کان متعلقا، ولو زن تعلق بگیرد به اون چی که در اون چیز اقتضای استمرار باشه، ولو زن به ملکیت باشه، ولی خود زن اینجا ثبات و بقا نداره، چون 20% درش احتمال خلافه. حتی تا اینجا مرحوم آخون می فرماین نقد به خود یقین نسبت داده شده، به متعلقش کاری نداریم. و الا اگر نسبت نقض به یقین درست نباشه، بلکه نقض به اعتبار اون متعلق و متیقن باشه، به اعتبار اون شیء خارجی باشه، لصحن یسنده، باید صحیح باشد این که اسناد داده شود نقض به خود اون چه که در اون چیز مقتضی اون ثبات و بقا وجود داره. اگر شما میگید نقض به اعتبار متعلق اون شیعه، باید صحیح باشد ما نقض رو نسبت به حجر بدیم که حجر درش اقتضای ثبات و بقا هست، با این که این عبارت رکیکه. و الا لصح، و الا اگر اسناد نقض به خود یقین نباشه، صحیح هست این که اسناد داده شود نقض به نفس اون چی که در اون مقتضی اون ثبات و استحکام است، در حالی که با این که رکیک است مثل نقضت الحجر من مکانه، اسناد نقض به حجر رکیکه. و لما صحن یقال، اگر اسناد نقض به یقین درست نباشه، مثال عرفی دوم، شاهد دوم اینه، این عبارت باید غلط باشه، لما صح، باید صحیح نباشد ان یقال، این که گفته شود انطق زل یقین و بشتعال سراج، این عبارت باید غلط باشه، اسناد نقض به یقین شده در جایی شک در مقتضی داریم، که بگیم انطق زل یقین و بشتعال سراج، نقض شده یقین به اشتعال سراج، فی ما اذا شک فی بقائه، در جایی که شک در بقا اون اشتعال سراج داشته باشیم، شک در بقای روشن بودن چراغ داریم، لشک فی استعداده، به خاطر شک در استعداد اون سراج، شک در مقتضی داریم، شک داریم آیا نفت به مقدار محدود بوده به اندازه نیم ساعت و یا بیشتر بوده که الان چراغ روشنه. اگر نقض اسناد به یقین داده نمی شود در جای شک در مقتضی باشه، این عبارت باید غلط باشه، با حال این که درسته، مع بداهت صحتی و حسنه، با این که بدیهی است که این عبارت صحیح و حسن است. و بل جمله لا یکاد و یشک، خلاصه کسی شک نباید داشته باشه که اسناد نقض به یقین درسته، به متعلقش هم کار نداریم، متعلقش مطلقا، چه شک در مقتضی باشه، چه شک در رافع باشه، مثل این که در روایات و آیات داریم نقض به بیعت و عهد اسناد داده میشه. و بالجمله لا یکاد و یشک فی ان الیقین، در این که یقین مثل بیعت و عهد، انما یکون حسن و اسناد نقض الی، همانا می باشد حسن اسناد نقض به اون یقین به ملاحظه خود یقین، لا به ملاحظه متعلقه، نه به ملاحظه متعلقش که ما متعلق یقین ببینیم اگه ثبات و بقا داره نقض رو اسناد بدیم و الا اسناد ندیم. پس این ریشه کلام مرحوم آخون که می فرماین نقض به یقین اسناد داده شده، متعلق یقین چه شک در مقتضی، چه شک در رافع باشه، از اینجا وارد میشن، می فرماین با این بیانات اون استدلالهای مهم شیخ انصاری باطل شد. فلا موجبه، ببینید از اینجا وارد میشن در سه خط، حدود یک صفحه عبارت شیخ انصاری رو خلاصه میکنن در دو سه خط که ما از خارج توضیح داریم، میفرماین موجبی برای این عرض کنم بیان شیخ انصاری دیگه وجود نداره. فلا موجب لارادت ما هو اقرب الى الامر المبرم، پس دیگه وقتی نقض به خود یقین نسبت داده شد، موجب و سببی نمیماند برای این که ما اراده کنیم از نقض، اون چرا که او اقرب به امر مبرم است، او شیئی که ثبات و بقا داره، او اشبه بالمتین المستحکم، یا اون چی که شباهتش بیشتر به شیء متین و مستحکم و با دوام که شک در رافع باشه، مما فیه اقتضاء البقا، که این شیء اقرب بیان از چیزی است که در او اقتضای بقا است. ما بگیم نقض اینجا تعلق گرفته به اون شیئی که اقتضای بقا داره، مثل ملکیت. چرا اینجوری از نقض اراده کنیم؟ لقاعدت ازا تعذرت الحقیقه فاقرب المجازات اولا، به خاطر اینکه تمسک کنیم به این قاعده که اونگاه که حقیقت در جای متعذر شد، پس اقرب المجازات اولاست. در کی اقرب المجازات اولاست؟ این دنباله کلام شیخ انصاری است. بعد تعذر ارادت مثل ذالک الامر، بعد از این که شیخ انصاری می فرماید متعذر اراده کنیم مثل این امر رو، یعنی نقض رو حقیقتا، مما یصح اسناد النقض الیه حقیقتا، از اون چی که صحیح است اسناد نقض رو به او حقیقتا، که شیخ انصاری فرمود اسناد نقض حقیقتا به این متعلق درست نیست، پس باید معنای مجازی رو اراده کنیم. معنای مجازی هم اقرب المجازات است. اقرب المجازات چیزی است که در او اقتضای بقای، پس باید بگیم روایت فقط شامل می شود جایی رو شک در رافع مقتضی و ثبات داره. مرحوم آخون می فرماین موجبی برای این اراده این مطالب نیست، به خاطر اینکه ما گفتیم نقض به خود یقین نسبت داده شده، متعلقش هر چی باشه، میخواد متعلقش اقتضای بقا داشته باشه و یا نداشته باشه. فإن قلت اشاره به اشکال و جوابی است که انشالله خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.